خدا رو نگه دارتون.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید با نوبت صبحگاهی برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم تا به این لحظه شنیدن برنامه‌های این بخش لذت برده باشید. در ماه مبارک و سفر هستیم، اربعین نزدیکه و در پیاده روی هستن. خیلی از زائران عزیزمون التماس دعا داریم به همه شما عزیزان و محبان اهل بیت.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت عزاداران حضرت سید الشهدا. تو پیاده روی اربعین مهمترین نکته اینه که تو مسیر حرکت ما چه برنامه ای داشته باشیم برای استراحتمون و برای حرکتمون. پیشنهاد میکنم زمانی که حرکت میکنید حرکتتون یه جوری باشه یک ساعت و نیم دو ساعت حرکت آرام 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 داشته باشید. ترجیحاً دستتون یه عصا باشه، یک ساعت و نیم حرکت کنیم، بعد توقفها رو کوتاه کنیم به میزانی که ما توقفمون رو طولانی بکنیم. یک مرتبه 40 دقیقه یک ساعت توقف بکنیم، عضلاتمون سرد میشه و همین گرم و سرد شدن عضلات باعث میشه خدای نکرده ما دچار انقباضات عضلات بشیم، گرفتگی عضله بشیم و پادرد بگیریم، کمر درد بگیریم. پس زحمت بکشید تو پیاده روی اربعین حرکتاتون رو تنظیم بکنید. مثلا یک ساعت و نیم حرکت 10 دقیقه استراحت، یک ساعت و نیم حرکت، یا مثلا اونهایی که میگن ما خسته میشیم 45 دقیقه حرکت 10 دقیقه استراحت. یعنی فاصله های حرکت و سکون تنظیمش خودش خیلی مهمه. البته آدم با آدم فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. فرصت شد متناسب با طبیعت ها خدمتتون عرض میکنم این متوسط حرکت و سکونیه که داشته باشیم مناسبه.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
نکته دوم، فراموش نکنیم تو مسیر حرکت به خاطر اینکه سوخت و ساز ما زیاد میشه ما میل به غذا پیدا میکنیم، میل به آب پیدا میکنیم و این خوردنهای پشت خوردن باعث امتلاء میشه. مثلا تو مسیر حرکت بهترین کار اینه آب جوش و خورما خوردن یا خورما همراه با آب ولرم خوردن به ما خیلی انرژی خوب میده. یا شربت هایی که نسبتا معتدل هستن، شربت چارتخمه، شربت آب لیمو عسل، شربت های مناسب و ملایم خیلی میتونه ما کمک بکنه انرژیمون رو تامین بکنیم و از غذاهایی که ما اصطلاحا میگیم کثیف یعنی چگالی زیاد دارن سعی کنیم استفاده نکنیم. دقت کنیم کسانی که تو مسیر حرکت حرکت‌های بسیار سریع دارن، یعنی با سرعت حرکت میکنن، بعد یک مرتبه مثلا یک ساعت دو ساعت استراحت میکنن، اینا به سرعت دچار اختلالات پادرد و کمر درد میشن، چون قوه مدبره ما آرام آرام میتونه بدن ما رو متناسب با این پیاده روی ها تنظیم بکنه. پیشنهاد پایانی، حتما تو هر استراحتی که میکنید با روغن زیتون یا روغن بنفشه یا روغن سیاه دونه، بهترین چیز روغن بادام شیرین شاید باشه یا روغن بنفشه بادام شیرین، عضلاتمون رو ماساژ بدیم. مراقب باشیم عضلاتمون موقع استراحت باد نخوره، روغن مالی میکنیم باد نخوره، این باد خوردن هم میتونه برای عضلات ما آسیب ایجاد بکنه. بحثو پیگیری کنید، کلی نکته ان شاءالله بازم در روزهای آینده خدمتتون خواهیم گفت.
ساکن کرم و بلا تشنه جام بلا یا حسین یا حسین
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند پویش هیهات من نزد الله محورهای موضوعی اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی
نور میبینم نور میبینم من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم نور میبینم
بخش های پویش رسانه های تصویری عکس ویدئو گرافیک عکس نوشت رسانه های مکتوب شعر قطعات ادبی داستان کوتاه سفرنامه صوتی و رادیویی مستند پادپخش نغمات آینی فیچر و آکاپلا مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفرالمظفر به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
اگه یک بار در مهمانی اربعین حسینی حاضر بشید دیگه برات خیلی سخت میشه که در زمانهای دیگه که حرم حسین علیه السلام آرام و بی هیاهوست اونجا که باشی در اربعینه که کسی که وارد حرم نمیشه همه به سر و سینه میزنن اونهایی که این سعادت نصیبشون شده تا به سفر عشق برن خوش به سعادتشون ما رو هم در این سفر معنوی یاد کنید و جاماندگان از این سفر الهی که قسمت هممون زیارت کربلای معلا بشه الهی آمین خیلی متشکرم همراهان عزیز رادیو سبا. ساعت و دقایق پر خیر و برکتی رو برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدوارم که برنامه هایی که از ساعت 6 صبح تقدیم حضور شما عزیزان شده مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه های رادیو سبا شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه بعد که عنوانش هست ماجرا، با هم بشنویم.
من موضوع قرار داشتم جایی در موردش رو نوشتم، زود میرسم
پیداش کردم.
ماجرا
این ماجرا از یه سفر شروع شد، یه سفر دلانگیز با قطار از تهران تا خود بندرعباس. تو این سفر چند تا همسفر دوست داشتنی به پستم خورد که حرفای جالبی می زدن. بحث راه اندازی خط آهنی که داشتیم باهاش می رفتیم بندرعباس حسابی داغ شده بود و هر کس نظر متفاوتی می داد. یکی می گفت این خط آهن و مدیون انگلیسیاییم، اونا برای این که بتونن تو جنگ جهانی دوم به شوروی آذوقه و مهمات برسونن این راه آهن رو انداختن. یه نفر نظرش این بود که حکومت پهلوی اول این راه آهن رو انداخته، ولی اصلا برای خدمت به اجنبی اون راه انداخته. یه نفرم نظرش این بود که خط آهن ربطی به اجنبی نداشته و قبل از جنگ راه افتاده بوده و اصلا اگه این راه آهن نبود شاید متفقین هیچ وقت ایرانو اشغال نمی‌کردن، چون به دردشون نمی‌خورد. و من چون اطلاعات کافی در این مورد نداشتم نظر خاصی هم نمیتونستم بدم. خدا رو شکر دوست خبرنگارم از روابطش استفاده کرد و آمار این قضیه رو از یه مهندس راه آهن گرفت.
من سعید قصابیان هستم، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک هستم. در طراحی جامدات حدود 30 سال هست که در صنعت همنقل ریلی فعالیت میکنم.
برخلاف اون چیزی که بیشتر ما تصور میکنیم، تلاش برای راه اندازی راه آهن به خیلی قبلتر از دوران پهلوی اول برمیگرده، یعنی به دوران وزارت امیر کبیر و سلطنت ناصرالدین شاه قاجار.
بذارید من تاریخش رو در واقع سابقش رو برای شما بشمرم. قبل از رضا شاه هم در واقع تلاش هایی برای احداث راه آهن شده بود. اولین مورد تقاضایی بود که آقای رویتر از ناصرالدین شاه کرد برای اینکه انحصار راه آهن رو بهش بدن، ولی خب اون قضیه پا نگرفت و مخالفت افکار عمومی باعث شد که اون طرح کنار گذاشته بشه. اما این فکر در واقع ایجاد راه آهن توی تحصیل کرده های ایران وجود داشت. نمونش آقای سمیع‌الدوله که از در واقع مدیران صنعتی کشور بود در سال 1286 شمسی یک کتاب در واقع جزوه معروفی داره به نام راه نجات که اونجا اولا تاکید میکنه که یک راه برای نجات ایران از عقب موندگی داشتن راه‌آهن هست و ضرورتش رو توضیح میده و به خصوص اینکه توجیه اقتصادی هم براش میاره. یعنی شاید اینکه سالها بعد انحصار قند و شکر رو مورد استفاده قرار دادن برای تامین مالی این پروژه از ایده‌های سمیع‌الدوله بوده. شاید
بی خود نبود که این مرتضی قلی‌خان به سمیع‌الدوله ملقب شده بود، چون قبل از ایده راه آهن مسئولیت‌های دیگه‌ای هم به انجام رسونده بود، از جمله خریدن اولین کشتی جنگی برای ایران یا همون ناو پرسپولیس.
پرسپولیس، نخستین ناو جنگی مدرن ایران که سالها در خلیج فارس شناور بود. ناوی که توسط ناصرالدین شاه از اروپا خریداری شد. از اینجا ای جی وایزر، کارخانه بزرگ کشتی سازی آلمان در بندر بریمن، مسئول خرید این فرد بود، مرتضی قلی‌خان سمیع‌الدوله که برای درمان بیماری به آلمان رفته بود. سال 1263 پرسپولیس ناو جنگی مدرن مجهز به توپ‌های خودکار بندر بریمن را ترک کرد و دو سال بعد به بوشهر آمد. سال 1265 خورشیدی قیمت تمام شده آن 90,000 تومان شد و ناصرالدین شاه 12,000 تومان هم برای مخارج کشتی در نظر گرفت که رقم بسیار بالایی بود. او مدت‌ها بود که می‌خواست برای ایران نیرویی دریایی شکل دهد. از زمانی که نخستین صدر اعظمش امیر کبیر این فکر را در سر او انداخت. امیرکبیر برای مبارزه با برده فروشی، ایجاد امنیت در آبهای ایران و کنترل بندر عباس و خارج کردن آن از دست شیوخ مسقط نیاز داشت تا نیروی قوی در آبهای جنوبی ایران داشته باشد. ایران پس از نادرشاه افشار و از بین رفتن نیروی دریایی او، توان مقابله با دشمن را در خلیج فارس از دست داده بود. آقا محمد خان قاجار پس از آنکه شاه عمان، جزایر و بنادر گوادر، قشم، هرمز و چابهار را اشغال کرد، مجبور شد تا با انعقاد قراردادی مناطق یادشده را به همراه بندر عباس، هنگام و میناب به مدت 75 سال به مبلغ 6000 تومان به عمان اجاره دهد. امیر کبیر می‌خواست این شیوه را تغییر دهد، پس به بریتانیا پیشنهاد خرید یک کشتی جنگی داد که آنها به خاطر ترس از نفوذ ایران در خلیج فارس رد کردند. با مرگ امیرکبیر اجرای این کار تا مدتی به عقب افتاد، تا سالی که پیشنهاد خرید کشتی پرسپولیس به آلمان داده شد.
کلن این اروپا رفتن سنیع‌الدوله تأثیر زیادی روی تفکرات صنعتیش گذاشته بود و در نهایت هم باعث شده بود حرف راه آهن رو پیش بکشه. البته تلاشایی که برای راه اندازی راه آهن شد متاسفانه هیچ کدوم موفق نبودن.
عملا ما راه آهن‌هایی که قبل از در واقع قرن جدید، قبل از سال 1300، ما تجربه های ناموفقی در مورد راه آهن داشتیم. یکیش راه آهن تهران به عبدالعظیم بود که در همون حد متوقف شد و در واقع ادامه پیدا نکرد اون راهن و به یک راهن سراسری تبدیل نشد. یه راهن هم از محمود آباد به آمول کشیده شد توسط محمد حسن امین‌الزر در 1268 شمسی که اون هم سرنوشتش مثل سرنوشت تهران عبدالعظیم بود. ولی چیزی که در واقع پا گرفت راهن در زمان پهلوی اول بود که مقدمش در واقع قانون انحصار دولتی قند و شکر است که در سال 1304 تصویب میشه. در واقع راهی بود برای تامین مالی پروژه های مختلف از جمله راه آهن. در سال 1305 قانون احداث راه آهن تصویب میشه. در 1306 در مهر ماه کلنگ راه آهن زده میشه و در سال 1317 اولین خط سراسری از بندر ترکمن فعلی به بندر امام خمینی افتتاح میشه. و اینا اتفاقات در واقع حتی افتتاح راهن هنوز قبل از در واقع جنگ دوم هست و اینجوری شد که در واقع راهن شمال جنوب تأسیس شد و بعد راهنهای دیگه احداث شد و راهنهای دیگه به ترتیب دنبال اون کامل شد.
نظر خسرو معتضد، کارشناس تاریخ، اینه که دولت امیرکبیر علاوه بر بیپولی به این دلیل نتونستن خط آهن رو راه بندازن که روسیه و انگلیس مخالف بودن. روسیه نمیخواست انگلیسی‌ها به وسیله راه آهن به مرزهاش برسن. دولت انگلیس هم مخالف بود چون اعتقاد داشت اگه راه آهن در ایران ساخته بشه، روس‌ها میتونن نیروهاشون رو به خلیج فارس و از اونجا به مرز هندوستان برسونن و به مستعمراتش دست درازی کنن.
ببینید در سال 1320 که معادل میشه با سال 1941 میلادی، اونجا زمانی بود که جنگ دوم در واقع به جاهای باری کشته بود و متفقین با این قضیه مواجه شده بودن که ارتش آلمان به پشت دیوارهای شوروی، مرزهای شوروی رسیده بود و وضعیت بسیار حاد بود و اونها از هر مستمسکی برای اینکه خودشون رو از این محبسه نظامی در واقع نجات بدن، متفقین رو عزم کنم، استفاده میکردن و کشورهای قوی تر اگر در واقع اصرار پیدا بکنن و نیاز پیدا بکنن به خودشون اجازه میدن همیشه که در واقع حق حاکمیت یک دولتی رو حتی اگر اعلام بیطرفی در جنگ کرده باشه نقض بکنن. مثال های امروزینشون رو شما در حمله به عراق و حمله به افغانستان و حتی تحریمایی که کاملا توجیه حقوقی بین المللی ندارد دارند اعمال میکنند. در زمان سال 1920 هم ضرورت نظامی باعث شد، یعنی به اونها به خودشون حق دادن که به دلیل ضرورت نظامی ایران رو اشغال بکنند. بهانه ای که متفقین برای اشغال ایران مطرح کردن حضور چند تا مستشار آلمانی بود که عملا اون مستشاران کار خیلی مهمی و کار خیلی امنیتی در ایران انجام نمیدادن، اما یک بهانه بود برای اینکه متفقین اشغال بکنن و توجیهی که برای خودشون داشتن ضرورت نظامی این کار بود. بنابراین اونا به هر قیمتی باید ایران رو اشغال میکردن و توجیهش هم بالاخره پیدا میکردن. دقت کنیم موقعیت سقوط جیشی ما هست که هیچ طور اجازه نمیده ما بی‌طرف باشیم.
یعنی ایران چون پلی شده بود برای انتقال سلاح و مهمات از انگلیس به سمت شوروی، خیلی ناخودآگاه طرف شوروی قرار گرفته بود، درسته؟
نه، ایران در واقع اگر در واقع سقوط دولت ایران رو در سال همون شهریور 20 نگاه بکنید، ایران هیچ اراده‌ای در اون شهریور 20 از خودش نداشت. یعنی ایران اشغال شد، ایران مورد استفاده نظامی قرار گرفت، راهن ایران و جاده های ایران هم مورد استفاده نظامی قرار گرفتند. حتی اونها در مورد اینکه بعد از رضا شاه چه کسی شاه باشد خارجی ها تصمیم گرفتند و ما طرف کسی نبودیم. یعنی اصلا قدرت اینکه طرف کسی باشیم رو نداشتیم. ما بایستی منتظر میماندیم تا سرنوشت ما رو رقم بزنن.
البته برخلاف سلطنت که هیچ اراده‌ای برای تأثیر در اتفاقاتی که داشت رقم می‌خورد از خودش نشون نداد، مردم تمام تلاششون رو کردن و با تمام توانی که داشتن با یه غیرت عجیب و غریب جلوی حمله متفقین مقاومت کردن.
ناگهان هزاران توپ خاک شوروی را گلوله باران کرد و بمباران هوایی آغاز شد. استالین فکرش را هم نمی‌کرد هیتلر به خاک روسیه حمله کند، اما عملیات بارباروسای آلمان نازی شروع شده بود. گسترده ترین عملیات نظامی تاریخ در یکم تیر ماه 1320. میگویند همین عملیات باعث شد تا متفقین دو ماه بعدش ایران را اشغال کنند. ایرانی که بی‌طرفی خود را از روز اول جنگ جهانی دوم اعلام کرده بود. ارتش بریتانیا و شوروی از شمال و غرب و جنوب به ایران حمله کردند. دلیلش را کمک به جبهه روز از طریق ایران دانستند. چرچیل نخست وزیر بریتانیا و آنتونی ایدن وزیر خارجه‌اش بعدها این موضوع را تایید کردند. اینجا در آبادان آغاز جنگ بود. کشتی استرالیایی یارا دو از سپاه بریتانیا ساعت 4:08 صبح ناگهان به روی ناو ببر ایران آتش گشود و آن را غرق کرد. از آن طرف ساعت 4:15 صبح کشتی استرالیایی کانیبلا در بندر شاپور یعنی بندر امام خمینی امروز ناو پلنگ ایرانی را هدف گرفت و نیروهایش را در این بندر پیاده کرد. عملیات دریایی با ناوگان سلطنتی بریتانیا و نیروی دریایی استرالیا پیش رفت و عملیات زمینی با سربازان مستقر در عراق. لشکر 8 پیاده نظام هندی از بصره به سمت خرمشهر آمد و لشکر 10 پیاده نظام هند هم از خانقین عراق به طرف کرمانشاه حرکت کرد. نیروی هوایی بریتانیا هم بمباران شهرها و مناطق نظامی را از نخستین ساعات شروع کرده و پادگان‌ها و فرودگاه‌های ایران را هدف قرار داده بود. از نخستین ساعات شروع جنگ غلامعلی بایندور فرمانده نیروی دریایی جنوب ارتش را آماده مقاومت کرد. او دستورات لازم را به ستاد نیروی دریایی داد و خود برای سامان دادن دفاع به خرمشهر رفت. در شمال ایران هم جنگ در چند جبهه شروع شد. لشکرهای 44، 47 و 53 شوروی همراه با ناوگان دریایی این کشور به خراسان، گرگان، گیلان و آذربایجان هجوم آوردند و بمب افکن‌هایشان شهرهای بی‌دفاع را بمباران کردند. اینجا در جلفا نخستین نبرد زمینی ایران و شوروی آغاز شد. نیروهای ارتش 47 شوروی که قصد عبور از این پل مرزی را داشتند ناگهان با شلیک سربازان ایرانی متوقف می شوند. شوروی ها که پل را برای عبور لازم دارند نمی خواهند از توپخانه استفاده کنند، اما تیراندازی ایرانی ها پیشروی آنها را متوقف کرده. این تیراندازی تنها توسط 3 سرباز مرزی انجام می شد: سرجوخه مسیب ملک محمدی، سرباز وظیفه عبدالله شهریاری و سرباز وظیفه سید محمد رایی هاشمی. لشکر 53 شوروی هم در نزدیکی اردبیل با دفاع ایرانیان به فرماندهی سرتیپ حبیب الله قادری روبرو شده و لشکر 44 هم با مقاومت سربازان ایرانی به فرماندهی سپهبد ایرانپور در بندر پهلوی یعنی انزلیه امروز. در خراسان هم نیروهای شوروی از ترکمنستان وارد ایران شده و درگیر نبرد با ارتش ایران می شوند. نزدیک غروب روز سوم شهریور ماه، در حالی که نیروهای شوروی هنوز در جلفا، اردبیل و بندر پهلوی مشغول نبردند، مقاومت در آبادان و خرمشهر می شکند. دریادار بایندور را در خرمشهر به گلوله می بندند و نیروهای ایرانی فرمانده خود را از دست می دهند. جنگ برای ایران غافلگیر کننده بود. شهرهای بزرگ کشور زیر بمباران سنگین قرار داشت و فرماندهان رده بالای کشور هیچ ایده‌ای برای نحوه مقاومت نداشتند. در چنین اوضاعی روز دوم جنگ شروع شد که بمباران‌های سنگین در اردبیل و تبریز و بندر پهلوی توان مقابله را از نیروهای ایرانی گرفت. لشکر اردبیل و خراسان از هم می‌پاشد و شوروی‌ها پیشروی را ادامه می‌دهند. اما ارتش 47 شوروی هنوز در جلفا گیر افتاده. با مقاومت همان سه مرزدار ایرانی روزها برای پیشروی بالاخره مجبور به